صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. از اینکه این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید تشکر میکنیم. برنامه زمزم احکام که به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت پخش میشه از شهر مقدس قم و کشور جمهوری اسلامی ایران، انشاءالله حدود یک ساعت در خدمت شما هستیم و میتونید سوالات شرعی خودتون رو، احکامتون رو مطرح کنید و انشاءالله پاسخ بگیرید. در هر صورت انسان بدون سوال از احکام نمیشه، چون از صبح که سر از بالش برمیداره و میره برای زندگیش تا شب که به رخت خواب برمیگرده، در هر صورت مسائل بسیاری براش پیش میاد، عبادات، معاملات، تعامل با افراد دیگر هست و و و این همه مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی، اینا همش ممکنه بعضی از جاها حکم شرعیش رو ندونیم ما. کجا حرامه، کجا واجبه، کجا مکروه، مستحبه، باطل، صحیحه. و این برنامه در خدمت شماست برای اینکه بتونیم پاسخ سوالات شرعی شما رو بدیم. اولا تلفن که صدای شما رو بشنویم مستقیم، و شماره هم در اختیارتون هست و دوستان ما زیر نویس میکنن، زنگ بزنید. و اگر ممکنه حالا سخت باشه براتون تلفن، از راه‌های دیگر ارتباطی استفاده کنید، واتساپ یا صدا ضبط کنید بفرستید تو هفته، ما جوابش رو تو همین برنامه هامون میدیم. پیامک هم که داریم، میبینید ما در هر برنامه کلی پیامک جواب میدیم. اینا همه راه‌های ارتباطیه که میتونید خودتون رو با این برنامه متصل و مرتبط کنید و انشالله جواب رو بگیرید. و شماره ها هم دوستان ما زیرنویس میکنن. اونایی که جدید به جمع ما پیوستند شماره رو انشالله برای خودشون ذخیره میکنن که در برنامه‌های بعدی هم بتونن استفاده کنن. یک نکته هم فراموش نکنیم و اون اینه که به فضل الهی گروه رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت در ایام اربعین مصمم است که وظیفه خودش رو که اطلاع رسانی به بینندگان این شبکه هست انجام بده و تصویرهای بسیار بسیار ناب و بی‌نظیر و زیبا رو از اربعین سید الشهدا در کربلا و مسیر نجف به کربلا در اختیار بینندگان شبکه قرار بده، حالا به صورت زنده، به صورت ضبطی، و نیاز به هزینه سنگینی داره. امسال با وضعیت ویژه‌ای که ما داریم و هزینه‌ها چندین برابر شده است، واقعا این هزینه برای خود شبکه سنگینه و کمرشکنه. بنابراین اون عزیزانی که خارج کشور، داخل کشور میخوان سهیم باشن تو این تعظیم شعائر اربعین، خصوصا امسال که دیگه افراد نمیتونن به این زیارت برن و مشکل وجود داره، خب به جای اینکه خودشون برن به حضور حضرت سید و شهدا بخوان برسن به صورت فیزیکی، میتوانن انشالله شریک باشن و سهیم باشن در این موضوع. به هر اندازم که میتونن، حالا کم یا زیادش تفاوتی نمیکنه. و شماره حساب رو انشالله دوستان ما طی یک میان برنامه‌ای اعلام میکنن و هر کس که مایل بود کمک‌های نقدی خودش رو به همون شماره حساب خواهد فرستاد. فکر میکنم که به همین اندازه کافیه صحبتامون کردیم، بریم سراغ پاسخ به سوالات. تا میخواد تلفن بیاد ما چند تا پیامک جواب بدیم. با عرض سلام. و علیکم السلام. ببخشید یک سوال داشتم. آیا میشه بلافاصله بعد از حمام آمدن با موهای خیس نماز خوند؟ یعنی بدون وضو گرفتن میشه نماز خوند؟ خب من منظور ایشون رو خیلی متوجه نشدم. یعنی غسل کرده یا غسل نکرده؟ حمام رفتن گاهی نیست که انسان میره مثلا تمیز بشه، دوش میگیره، مثلا یه شامپوی بزنه، لیفی بزنه، صابونی بزنه و دوش بگیره، عرق بدنشو بگیره، همین. غسل نکرده. خب اگر که غسلی نکرده باشه حتما نیاز به وضو داره. دوش گرفتن که جای وضو رو نمیگیره. اون چیزی که جای وضو رو میگیرد غسل جنابت یا بعضی غسل‌های دیگر. بنابراین باید ما اینجا بیان چکار کنیم؟ تفکیک کنیم. اگر صرفا دوش گرفتن بوده باید حتما وضو بگیرد. اونم کی؟ وقتی از حمام میاد بیرون، جای مسح سر و مسح پاها، پای راست و چپ خشک باشه، خشکش کنه، خیس نه. وقتی شما میخواد مسح کنی باید موی سرتون خشک باشه، روی پاتونم خشک باشه. خشک میکنه، وضو بگیره، نمازش بخونه. اما اگر نه، رفته دوش گرفته به خاطر اینکه غسل جنابت کرده، بله وقتی بیرون اومد میتواند با همون سر خیس، چون دیگه نیاز به وضو نداره، نباید هم وضو بگیره، بدعته، با همون سر خیس هم میتونه نمازشو بخونه. یا طبق فتوای بعضی از آقایون مراجع میتواند با غسل‌های دیگر هم، مثلا خانومی رفته بعد از اینکه ایام عادتش تمام شده، پاک شده، رفته غسل کرده، اومده بیرون، اینم طبق فتوای مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی و خیلی های دیگه نیاز به وضو ندارد. پس باید ببینیم که این دوش گرفتنه چی بوده. اگر نیاز به وضو داره حتما وضو میخواد، اگر نیاز به وضو نداره بله با سر تر میتواند نمازش رو بخواند. خب بعدیمون از بیرجند، آقا عبدالله از بیرجند سلام کردن. و علیکم السلام. بنده کبوتر دارم. خیلی خوب. و کبوتر از هوا به جمع کبوتران من اضافه شده. گاهی از هوا میاد یه کبوتری قاطی این کبوترا، مثلا فرض بفرمایید که 20 تا داره، الان شده 21 و من صاحبش را نمیشناسم، چه باید کنم؟ خب همونطور که کبوترای شما صاحب داره، اونم صاحب داره دیگه، مالک داره، یعنی کبوتر بی صاحب نیست، مالک داره. اگر مطمئنید که مالک داره باید تلاش بشه که به مالکش برگرده. اگر امکان پیدا کردن مالکش نیست، کجا من پیداش بکنم؟ امکانش نیست که من بخوام پیدا کنم مالکش رو، تلاشم بکنیم ها. تلاش بکنیم همون اطراف اینا. اگر مطمئن شدید 100% مطمئن شدید که دیگه صاحبش پیدا نمی شود، اسم اینو میذارن مجهول المالک، یعنی مالکش معلوم نیست. باید اون وقت قیمت این کبوتر را به فقیر صدقه بدید. از طرف چی؟ مال من نیست که از جیب خودم صدقه بدم. صدقه میدم از طرف صاحبش به فقیر صدقه میدیم، فقیر اهل نماز و روزه، به فقیر اهل نماز و روزه صدقه میدیم از طرف صاحبش به نیت صاحبش، وقت کبوتر رو میتونیم خودمون برداریم چون پولش رو دادیم به فقیر. سوال دوم، بنده دکاندار هستم، مشتری از من جنس را میخرد و مبلغ 50,000 تومان بیعانه میدهد و چند وقت میشه که، البته اینکه من مکس میکنم به خاطر اینکه خیلی کلمات غلط داره، من باید صحیحش بخونم، و چند وقت میشه برای اجناس خود نیامده، تکلیفش چیست؟ خب اینجا یه قانون ما داریم دیگه، عرض به محضر مبارکتون، اگر جنس را خریده گذاشته اونجا بیانم داده، جنس را خریده یعنی معامله قطعی شده، منتها پول کالا را بدهکار است، پول کالا را بدهکار است. یکی از مواردی که فروشنده اختیار داره میتواند معامله را فسخ کنه همینجاست، یعنی 3 روز میتواند صبر کند، اگر بعد از 3 روز خریدار این کالا پول جنس را نیاورد میتواند صاحب مغازه اون جنس را، یعنی در واقع دیگه معاملش رو با اون فصل میکنه، میتونه اون جنس را به مشتری دیگری بفروشه، هر وقت اون آقا اومد 50,000 تومانی که بیعانه داده بود صاحب مغازه بهش میده، بدهکار بهش دیگه، یعنی 50,000 تومانش بهش میده، ولی 3 روز باید صبر کنه. بله، از کابل حسین آقا، ما هم در خدمتشون هستیم. آقای حسین آقا، آقای حسین آقا،
شام شما بخیر حاجی آقا.
بله،
شام شما بخیر.
صبح یا بعد از ظهر؟ آه شام فرمودید. آها
شام شما بخیر.
آه اونجا الان شبه آقای حسین آقا.
بله بله، من از کابل شما را زحمت میدم.
بله بله، و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
دعات عبادات شما به دربار خداوند قبول و مقبول.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
یک دو سوال آجی آقا، یک دو سوال داشتم من.
بله بفرمایید.
سوال اولی که هر سال خمسی خود من فقط پولی که اضافی میمونه اونا حساب میکنم، چیزی که تو خانه باقی میمونه اونا کدام وقت حساب نکردم، تکلیف من چیه؟
خب دیگه چی؟
مورد بعدی که 5 وقت نماز فرض است، درست؟
بله.
بعدشی نافله که شما میگین ای آیا واجب است یا مستحب؟
نافله نمازها رو میگید؟
بله بله بله، دقیقا همونطور است.
بله خب،
همین سوال من این بود که آیا واجب است یا مستحب؟
بله بسیار خوب.
بله. یک سوال دیگه هم تو ذهن من گشت، میخوام همراه شما مطرح کنم که نماز شب از چی ساعت تا چی ساعت اجازه خوندنش است و آیا واجب یا مستحب؟
چشم، اونم توضیح میدیم. بله خب،
همکاران سلام برسانید.
ممنون
شما.
ممنون آقای حسین آقا، التماس دادیم.
قبل از اینکه پاسخ بگین تشکر.
خدا حافظتون باشه. خب آقای آسد احمد حسینی، جواب بدیم. خب ببینید، سوال اولی که راجع به خمسه، اینو بارها و بارها عرض کردیم، حالا شاید ایشون مشتری ما نبودن و جواب رو قبلا نگرفتن. ما وقتی سال خمسی میذاریم معناش اینه که سر سال خمسی اون چرا که اضافه آوردیم حساب کنیم. اون چرا که اضافه آوردیم چیه؟ ممکنه پول نقدی باشد پسنداز کردیم، ممکنه پولی باشه تو جیبمونه، الان اضافه اومده تو جیبمه، و ممکن است که اجناس باشه. خب ایشون میفرمان که من پول اضافه رو حساب میکردم، اجناس رو حساب نمیکردم. خب اجناس هم خمس دارن دیگه، تو یخچال آدم چی داره؟ میوه‌ای داره مثلا، فرض کنی که تو فریزرش ممکنه مثلا حالا گوشتی باشه، چیزی باشه، عرض می شود که توی آشپزخونش چایی داره، قند داره، شکر داره، حبوبات داره، عدسی، نمیدونم لوبیایی، نخودی، لپهی، اینا رو باید حساب بکنه. همه اینا مازاده. اون چه که مازاد است، یعنی استفاده نشده، چه پول باشه چه جنس، باید حساب بشه. تا اینجاش روشنه؟ خب حالا ایشون میگه که من همیشه پول رو حساب میکردم ولی جنس ها را حساب نکردم. الان باید تخمین بزنم که چقدر در این سالهای گذشته جنس هایی بوده اضافی که خمسشو ندادن، اونو محاسبه بکنن خمسش بدن یا احتیاط کنن. در هر صورت یه جوری از عهده این کار بر بیان که چیزی از خمس به گردنشون باقی نماند. یا یه راه دیگه‌ش هم این است که مصالحه کنن، یعنی این که فرض کنید به وکیل مرجع تقلیدشون مراجعه که میکنه، میگه که من نمیدونم الان بابت اون اجناس چقدر بدهکارم، چند سال بوده من نمیدونستم، ندادم، چقدر بدهکارم نمیدونم، به یه مبلغی مصالحه بشه. و اما نافله، نافله ها همه مستحبن. ما شبانه روز 17 رکعت بیشتر نماز واجب نداریم. نافله صبح 2 رکعت، نافله ظهر 8 رکعت، نافله عصر 8 رکعت، نافله مغرب 4 رکعت، نافله عشا 2 رکعت نشسته و نافله شب 11 رکعت. اینا همه مستحبه، میشه 34 رکعت. یعنی دو برابر نماز واجب ما نماز مستحبیه. 17 رکعت نماز واجب، 34 رکعت نماز مستحبی. اینا مستحبن، واجب نیستن. هم نافله ها هم نماز شب که سوال کردید، همش مستحبه. یعنی انسان اگر نخواند مؤاخذه نمیشه، اگر نخواند گناه نکرده، بخواند خیلی فضیلت داره، خیلی ثواب داره. مخصوصا این که تو روایات داره که چون انسان معمولا نمازهای واجبش خلاصه کمی زیادی نقصانی داره، اون چیزی که نقص نمازهای واجب رو جبران می کند خوندن نمازهای نافله است. میریم سراغ وقت نماز شب. وقت نماز شب است که از نیمه شب شرعی تا اذان صبح. نیمه شب یعنی چی؟ یعنی شب رو نصفش کنید. شب ببینید چند ساعته، نصفش کنید. مثلا الان فرض کنید که عرض می شود اذان مغرب، حالا ما افق خودمونو میگیم، 7:30. اینا که میگم تقریبیه. 7:30 الان افق قم تهران، 7:30 صبح هم 5:30. چقدر میشه؟ 7:30 تا 5:30 صبح میشه 10 ساعت. 7:30 تا 5:30 صبح میشه 10 ساعت. این 10 ساعت شبه تا اذان صبح. این شبه، نصفش کنید میشه 5 ساعت. 5 ساعت از غروب رفته میشه نیمه شب شرعی. یعنی ساعت 7:30 و 5 ساعت میشه 12:30. از ساعت 12:30 به بعد میشود نماز شب خون تا اذان صبح. از نیمه شب شرعی تا اذان صبح، هر چی به اذان صبح نزدیکتر باشه فضیلتش بیشتره. خب ببینیم آقای حسینی اجازه میدن ما بریم پیامک. خیلی خوب باش. پس ما آقا عبدالله از بیرجن کامل جواب دادیم دیگه، درسته؟ خیلی خوب. میمونه پیامک های دیگه که آقای افضلی حسن از کابل منتظر باشن جوابشون رو خواهیم داد. خب کرج خانم، خیلی بان پرور، بله از کرج الان پشت خطن. و علیک السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر جناب وحید پور.
ممنونم.
به سلام، به صحت و سلامت هم برای شما، هم تمام دستندرگان برنامه و کلن شبکه ولایت.
تشکر میکنم
که من ازشون هم از همینجا از این تماس از همه همکاران و دستندرگان شبکه ولایت تشکر میکنم، به خاطر نرم افزاری که ما میتونیم مالا بجز ماهواره و ستلایت که میتونیم استفاده کنیم، روی حتی قد تبلت یا موبایل بتونیم از برنامه استفاده بکنیم.
خدا رو شکر.
سلامت بشین. جان رایتی، من دو تا سوال از خدمتتون دارم. بله. من مقدر اطلاف ایستانی هستم. بعد در مورد شوینده مو یا همون نرم کننده های مو یا اون کراتینه هایی که بعد از شستشوی مو و حمام استفاده میشه ازتون سوال دارم. یکی که اون نرم کننده ها اجازه در نمی کنه روی سر، ولی مو رو یه مقدار هم حالت لخت بهش میده، یعنی که وقتی آب جریان پیدا میکنه روی مو، مو حالت لختیش بیشتره. خواهم بدونم غسل بعد از استفاده از نرم کننده مشکلی نداره؟ چون من به شخص، چون در مورد این مسئله هنوز سوال نکردم، میذارم اول غسل انجام میدم، تنها غسل واجبی که برگردانم هر ماه، بعد غسل انجام، اول غسل انجام میدم بعد از نرم کننده مو استفاده میکنم.
خب
یعنی که از کراتینم تقریبا سعی میکنم برای جلوی مو یا جایی که مسح سر رو میکشم اجتناب کنم، چون میترسم که موقع اون ماده کراتینه یا تقویت کننده مو ایجاد مثلا مانع کنه برای مسح سر. یه سوال دارم اینه، اگر لطف کنید جواب بدید که این نرم کننده های طبیعی های مشکل ایجاد میکنه برای غسل و وضو یا نه. و دومی سوالم اینه که اگر غسل انجام بدم، حالا من مقدار، یه مقداری شک میکنم، کسی رو شکم شاید نمیدونم، احتمالا اگر اون تنها غسل واجبی که هر ماه برگردن ما دختر خانم هست انجام بشه، اگر دچار تردید بشم که آیا غسل هنوز دارم برای نماز، بخوام وضو بگیرم، آیا مثلا بدعته یا اینکه روایت، نمیدونم دقیقا.
بله چشم،
متشکرم،
سلامت
باشید، سلام و صحت داشته باشید،
التماس دعا داریم.
سلامت
خانم بان پرور از کرج. خب بعدیش آقای حسینی از کجا فرمودید؟ آقای حسینی از تالش. بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید حاجی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاجی آقا میبخشید مزاحم وقت شریف شما میشم.
در خدمتونم
حاجی آقا. من یه خونه خریدم در شهرستان، ما خودم روستایی هستیم حقیقتش. این 156 میلیون تومان، 150 میلیونش را دادم، فقط 6 میلیونش مونده. گفته ظرف یک سال به شما تحویل میدم. اگر تحویل ندادم ماهی 900 هزار تومان به شما جریمه میدم، دیلکر میدم. حالا از نظر شرعی چه میگن؟ آیا این حلال است من این جریمه یا دیلکر را بگیرم؟ از وقتشم 2 سال گذشته.
بله چشم، توضیح میدم اینا.
خیلی خیلی ممنونم.
شما الان تلفنتون رو قطع بکنید و منتظر باشید، از طریق تلویزیون انشالله جواب رو میشنوید. خب من این دوتا رو جواب بدم، آقای حسینی بعدن تلفن شما بس کنید. ببینید سرکار خانم بان پرور، خب این سوالی که کردن سوال خوبیه، چون که خیلی از این جور مواد استفاده میکنن، حالا مواد نرم کننده است یا حالا فرض بفرمایید که به علتهای مختلفی ممکنه به موی سرشون موادی رو، روغنهایی رو، چیزهایی رو بزن. اگر بعد از این که حمام کردن، دوش گرفتن، غسل کردن بیان بزنن خیلی راحت تره دیگه، دیگه شک و شبهه‌ای هم نداره. اما اگر نه، قبلش زدن، میخواد الان بره دوش بگیره، غسل میخواد بکنه، در غسل هم که خب باید آب به همه اعضا برسه، در موی سر مخصوصا خانم ها، اگر آب دوش به اندازه شدیده که به پوست سر میرسه، یعنی از لابلای موها رد میشه و به پوست سر میرسد، حتی اگر پوست سر شما عرض میشود که جوری باشه که خب این موهای خیلی زیاده دیگه، باشه اشکال نداره، یعنی مثل آقایون نیست که بعضن موی سر رفته اصلاح کرده خیلی راحت آب داره به پوست سر میرسه، موهای نازک، نه نه نه، حتی خانم هایی که موهای انبوه دارن اب نداره، موی سرشون اصلا نادیده بگیرن، اصلا موی سر نیاز به غسل ندارد، اینجوری من بگم به فتوای همه آقایون فقها ها، و آب برسد به پوست سر شما کافیه، ولو اینکه موی سر شما الان روغن داره، حالا هر چی، ژل داره، چه میدونم نرم کننده مو داره، هر چی، به اونش کار نداریم، همین که آب به پوست سر شما برسد کافیه، این رایش. حالا خیلی شما میخواد مطمئن باشید به این که مانعی برای شما وجود نداشته، به عرف مراجعه کنید که آیا این نرم کننده مو، آخه شما فرمودید جرم هم نداره، خب اگه جرم نداشته باشه که مشکلی نداره، یعنی حالت به مو میده، مو لخت میشه بشه، اشکالی نداره که اگر جرم نداشته باشه، جرم یعنی که روی مو وقتی دست میکشید با سر ناخونتون چیزی به دستتون نمیاد، جرم نداره. اگر جرم نداشته باشه ولو مو رو حالت بده و لخت بشه، مو اشکالی برای غسل نداره و شک و شبهه هم درش نکنید، مانعی نداره. ولی خب حالا دوست داشتید بعد از غسل این کار انجام بدید، راحت ترید. و اما این که ما غسل کردیم، درسته؟ و فرض بفرمایید که این غسل نیاز به وضو نداره، نیاز نداره، مثل غسل جنابت، غسل جنابت کردیم نیاز به وضو نداره، یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، موقع نماز شد، میخوام نماز بخونم، شک میکنم آیا غسلم هنوز باقیه یا غسلم باطل شده، اینجا باید چیکار کنیم؟ میگیم انشالله غسلم باقی است، نیاز به وضو نداره. حالا این مثال من زدم برای غسل جنابت. حالا فرض بفرمایید ایشون مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن که فتواشون اینه غسل حیض هم نیاز به وضو نداره. خب این خانم رفته غسلشو کرده، غسل ماهانشو کرده، ولی هنوز وقت نماز نبوده، یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه شد وقت نماز، شک میکنه الان غسل من باقیه، به فتوای مرجع میتونستم نماز بخونم، وضو نمیخواد، الان چی؟ الان وضو میخواد؟ نه وضو نمیخواد، وضو نمیخواد. ولی اگر احتیاطی خواستید وضو بگیرید اشکالی نداره، این وضو احتیاطیه، اشکال نداره، چون شک کردی حالا خوبه نداره، نمیگه واجبه ها، احتیاطیه میخواد وضو بگیرید اشکال نداره، نه اینکه واجب است، نه میتونیدم شما شکتون رو نادیده بگیرید و بگید انشالله غسلم باطل نشده و باش نمازتون رو بخونید. و اما آقای حسینی از تالش، بله بگی، بله آقای هاشمی از کانادا، بفرمایید آقای هاشمی، بفرمایید.
سوال من آجی آقا این است که خمس، یک آجی آقای تو اینجا تشریف داشتن، منزل آمد و خمس را برآورد کردن که چقدر میشد، پول خمس را به ایش دادم، اما به ایشان گفتم یک بار که خواهر من میرن کربلا، سال بیشتر بود، گفتم کربلا میرن، من مقلد آقای سستانی هستم.
بله.
اون آقای گفت که پول،
بله
بله خمس را با ایشان دادم، اما آجی آقای چیز به من رسیدی چیزی نداد، چون آقای وریدپور همیشه میگه که باید رسید از ایشان بگیری، رسیدی به من چیزی نداد، من به ایشان گفتم که تو کربلا میره خمس را یک مقدارش سهم امامه تو سیستانی روان کنم، گفت نه 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 من خودم بپرستم چی ندارم، حالا با تکلیف من چی میشه. تشکر از برنامه
خود، سلامت باشید، التماس دعا، خداحافظ شما. خب آقای حسینی از تالش سوالشون مهم بود، سوالشون این بود که خانه رو خریدند، منطقه بنا بوده سر تاریخی خانه رو طرف مقابل یعنی فروشنده تخلیه کرده باشند و تحویل بدن، ولی الان سر زمان مقرر که رسیده تحویل نداده، الان مدتیه تأخیر افتاده. ببینید یه کاری که میشه کرد اینه که شما از سر تاریخی که تحویل باید میداد و تحویل نداده قرارداد اجاره ببندید، بگی که الان که تحویل من نمیدی خب و در دست شماست اجاره باشه، باید اجاره شو بدی به من، تا هر زمانی که تحویل شما نداده طبق قرارداد اجاره ببینیم مثلا ماهی چقدر میخوای ازش بگیری، این میشه به عنوان اجاره. اما اگر شما بگی که نه من تو قرارداد آوردم شما رو جریمه کنم، جریمه چیه این؟ در واقع جریمه به عنوان این که مهلت بهت میدم، ولی هر ماهی برای این که مهلت به شما میدم در برابر این مهلتی که بهت میدم مثلا ما 1,000,000 باید به من بدی. این رو مخصوصا بسیاری از آقایون جایز نمیدونن. بسیاری از آقایون جایز نمیدونن. این جریمه است. جریمه چیه؟ در برابر چیه؟ در برابر این که شما یه مهلتی بهش دادی. گفتی خیلی خوب. هر زمانی که به عبارت دیگر بفرمایید جریمه تأخیره. جریمه تأخیر. یعنی فروشنده خانه رو باید تحویل بده، تأخیر انداخته، جریمه. این جریمه رو جایز نمیدونن. عرض کردم مگر اینکه قرارداد اجاره ببندید شما یا میتونید کار دیگه ای بکنید. و اون چیه؟ و اون اینه که وقتی میخرید، این نکات دقیقه، وقتی شما میخرید خانه رو میتونید اینجور تو قرارداد بیارید که چنانچه سر تاریخ مقرر خانه رو تحویل من ندادی، من حق فسخ معامله داشته باشم. من حق دارم معامله رو برهم بزنم. و اگر شما میخواید که من معامله رو برهم نزنم، شما باید به من این مقدار پول رو بدی که من از حق خودم بگذرم. اشکال نداره، میتونید پول بگیرید، حق خودتون رو ساقط کنید. یعنی چی؟ بگید که دیگه من فسخ نخواهم کرد، ولی شما باید این مقدار پول رو بدید. این دیگه جریمه نیست، این پول در برابر ساقط کردن حق فسخه. ولی اگر جریمه باشه، نه، جریمه رو آقایون جایز نمیدونن. و اما از کانادا، خمس رو محاسبه کردن و تحویل دادن، تحویل یه آقایی دادن. ببینید ما دو تا راه داریم. یک، یا مستقیما میریم دفتر مرجع تقلید مثل اونهایی که در قم هستند و میان حسابشون تو خود دفتر میکنن تحویل میدن، هیچ، راحت، تمام. یا از جاهای دیگه به واسطه حسابهای بانکی میفرستن، چون همه آقایون مشخصه، بزنید رو سایت هر مرجعی مشخصه، شفافه، وقتی واریز میکنید معلومه. خب اونم راه مطمئنی. اینا مستقیمه. اگر غیر مستقیم میخواد به مرجع تقلید خودتون بدید، یعنی به واسطه، باید مطمئن باشید، 100% مطمئن باشید که این خمس به دست مرجع تقلید رسیده. حتما باید مطمئن باشید. من بارها عرض کردم، یعنی مطالبه کنید از او رسیده مهر شده مرجع تقلید را. در غیر این صورت نپردازید، و اگر پرداختید باید مطمئن باشید که به دست مرجع تقلید میرسن. بریم سراغ پیامک. الان آقای حسینی میگه تلفن داریم، الان میان برنامه است. اب نداره، باشه، بریم میان برنامه.
کنار قدم های جابه سوی نیلم سپاری.
با شبکه جهانی ولایت زائر اربعین باشید. شرایط خاص بهداشتی امسال و عدم بازگشایی مرزهای کشور عراق برای سفر اربعین همه عاشقان ساحت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را به غم جاماندن از زیارت اربعین مبتلا کرده است. همه عاشقانی که همه ساله این روزها دول پشتی ها را می‌بستند و با گذرنامه هایشان خود را به اقیانوس عظیم عشق حسینی می‌رساندند تا قدم قدم و عمود عمود خود را به کشتی نجات برسانند، این روزها با ناامیدی و ناراحتی فقط اخبار رسانه ها را دنبال می کنند، چون می ترسند امسال از جاماندگان باشند. اما شبکه جهانی ولایت نمی گذارد کسی از این سفر جا بماند.
تو با کی نداری فدایی زینب پر از شور و اشتی.
دست در دست موکب رسانه‌ای ولایت بگذارید و از طریق امواج ماهواره‌ای موکب به موکب و عمود به عمود راهی این سفر عظیم معنوی شوید و با پای دل قدم در سرزمین کربلا بگذارید و زائر اربعین حضرت سیدالشهدا علیه السلام شوید. امسال شما هم می توانید در این ثواب عظیم شریک باشید و با کمک هایتان در بنا شدن خشت به خشت موکب رسانه‌ای ولایت سهیم بشوید. امسال همگی با هم به زیارت می رفیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی شبکه جهانی بلاگت 0998-912-854-5303 تماس حاصل فرمایید و همچنین بینندگان عزیز می توانید کمک های نقدی و همچنین نظورات خود را به شماره حساب 036-144-197-4006 نزد بانک ملی و یا شماره کارت 637-99-75-99-21-0243 واریز نمایید. موکب رسانه‌ای شبکه ولایت.
صلی الله علیه و عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب خیلی دلها هوای رفتن کربلا رو داره، ولی متاسفانه امسال با این گرفتاری ها و مشکلات واقعا باید فقط کاروان دل رو روانه کنن، دیگه بدنشون و جسمشون نمیتونه بره، ولی اب نداره. حقیقتش این است که اونی که دلش میخواد بره و نمیتواند برود، حتما در زمره زائران سید الشهدا اسمش ثبت میشود. حالا میخواست خرج سفر کنه بره، الان کمک میکنه به تیم رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت و انشاءالله ذخیره قبر و قیامتش خواهد شد. بریم سراغ پیامک. یه مسئله ای رو روز دوشنبه یکی از عزیزانمون از طریق پیامک پرسیدن، من قول دادم که در برنامه امروز جواب بدم، راجع به ارث بود و اون سوال این بودش که شخصی از دنیا رفته است و خواهر پدر مادری داره، مثل اکثر ماها که خواهرمون هم از پدر مشترک هم از مادر، اینو میگن خواهر پدر مادری یا ابوینی. خب این که ارث میبره، میدونید که برادر خواهر طبقه دوم ارثن، طبقه اول ارث که پدر مادر اولاد. فرض کنید یه کسی پدر مادرش فوت شدن، نداره، اصلا ازدواج هم نکرده بوده، نه همسر دارد نه فرزند دارد، ولی خواهر داره، خواهر پدر مادری داره. خب این که ارث میبره، آیا با وجود خواهر پدر و مادری برادر پدری هم ارث میبره یا نه؟ یعنی یه برادرم داره این میت که این برادره با میت پدرشون مشترک بوده، ولی مادرها دوتاست، یعنی از مادر جدا از پدر یکی. آیا اون خواهره چون از پدر و مادر مشترکه که ارث میبره، علاوه بر اون، اون برادری که فقط برادر پدری هم هست ارث میبرد یا نه؟ این سوال بود. جوابش این است که بله، ارث میبره، برادر ارزم شاید پدری هم ارث میبرد، ولی اگر فرض کنید یه برادری یا خواهری مادری داشته باشه اضافه بشه، اونجا اون مادریه مانع میشه، پدریه ارث نمیبرد. ولی تا به این صورت است که خواهر پدر مادریه و برادر پدریه فقط، بله، اونم ارث میبرد. حالا این مسائل ارث هم مسائل واقعا ظریف و دقیقی است که گاهی هم انسان وقتی ازش سوال میکنن نمیتونه فوری جواب بده، چون دقیقه، حتما باید مراجعه بشه. عیبی هم نداره اگر سوالی کردید بنده نتوانستم پاسخ رو بالفور بدم، میرم و بررسیشو میکنم یا جواب رو خدمت شما عرض میکنم. آقای افضلی از کابل گفتن سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آیا برای چند میت می شود یک نماز خوند؟ بله بله، مواقعی که زلزله میاد این همه بندگان خدا با هم فوت میکنن، جنازه ها رو میگذارن و به همه اون جنازه ها یک نماز خونده می شود و زنها می توانند در ادای نماز جنازه شرکت کنن. بله، مکروهه، مکروهه، ولی اشکال نداره، نه یعنی حرام نیست، گناه هم نیست، نمازی هم که میان میخونن نماز صحیحی است، اشکالی نداره. خب این فرمودن سلام و علیکم السلام. از کجا؟ آقای آصف صادق از طریق واتساپ. بله بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله.
آجی آقای محترم سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
آجی آقا ما سوالای ما دائما راجع به خمس است، چون خمس از یاد رفته، بسیاری خمس نمیدن و به مو خاطر ما سوالا را زیادتر از خمس میکنم.
اب نداره، بفرمایید.
آجی آقا مثلا ما مقدار پول از دوست خود گرفتیم، این سر سال داره خمس شد و بالاخره ما در جریان سال تصادف همی پول که پس انداز شد سر سال خودم رسید. آیا ما از این پول سر خمسش بکشم یا نه امو دوست ما که پول پرداختر در بمو قناعت کنیم؟
خیلی قطع و وز شد آی حسینی، متوجه شدی؟
سوال ما گفتم ما از دوستم مثال مبلغ 100,000 گرفتیم.
قرض گرفتی؟ ببینید قرض گرفتی؟
نسیه ولی قرض لسانه.
نسیه که معنا نداره، جنس که خرید فروش نکردی که، نسیه مال خرید فروشه.
بله قرض به حساب قرض لسانه گرفتیم که میخواد.
خب قرض گرفتی.
حالا این دوست ما، بله دوست ما سر سال خمس پول خود برداخته قبلا.
بله
و ما پول دیرد هم کم پس انداز کردم، بالاخره وقت آماده است پول ازی که سر سال خمسی خودم هست.
بله
حالا ما این پول حال خمس از این پول بپردازم یا با مو
متوجه خمس شدم. متوجه شدم. چشم دیگه چی؟
تشکر، زنده باش،
سلامت باشید انشالله. عرض به محضر مبارکتون، آدم از کسی که قرض میگیره چه او خمس داده باشد چه نداده باشد ارتباطی با من نداره، او تکلیف خودشه. چرا؟ چون پولی که من قرض میگیرم از کسی، این پول مال اون بوده، سر سال خمسی اگر برای او رسیده بوده او مکلف بوده خمس رو بده. حالا داده نداده، ببینید این که اون خمس میدهد یا نمیدهد ارتباطی با من نداره. من چی؟ حالا من تکلیفم چیه؟ بنده وقتی از کسی قرض میگیرم خمس نداره برای من. چرا؟ برای اینکه قرض رو که انسان میگیره درست مالک میشه، لذا برمیداره مصرف میکنه، هر کاری دلش میخواد انجام میده، ولی مدیونه، بدهکاره. بدهکاری خمس ندارد، این یه قانونه، اینو یادمون باشه، بدهکاری خمس نداره. پس بنابراین شما وقتی قرض گرفتید سر سال خمسی شما رسید، این چیزی که قرض گرفتید مونده خرجش نکردی، باش خرجش نکنم، باید بدم بره، بدهکارم. گرچه سر سال خمسی شما بماند خرجم نشده باشه، خمس نداره. خیالتون راحت باشه. اینم از این دیگه. الان فکر میکنم آقای حسینی میگه اشکال نداره، پیامک جواب بدیم ما. بله اب نداره، باشه اب نداره. میگه که از کابل آقا عبدالله از اونجا هستم، من مقداری پول داشتم به همسرم بخشیدم، آیا این پول خمس دارد یا نه؟ خب باید ببینیم کی بخشیدی شما. یه وقت از آدم بین سال، هنوز سر سال خمسی نرسیده، الان بین ساله، یه مقدار از سر سال قبلی گذشته، یه مقدارم به سر سال سر سال بعدی مونده. من مثال بزنم، الان ماه شهریوره، یا حالا قمری حساب بکنیم، الان اواخر محرمه، فرض کنی کسی 17 ربیع الاول که بعد از ما سفره سر سال خمسیشه، الان بین سال خمسیه، یه هدیه میخواد به خانمش بده، پول میخواد ببخشه، مطابق شأنش زیاد نه، اون چیزی که متعارفه، میخواد به خانمش ببخشه، خب ببخشه، این که خمس نداره چون الان وسط ساله. الان موقعیست که هر خرجی بکنه مطابق شأنش خمس نداره، لباس میخره، غذا میخره، میوه میخره، خرج خونه میکنه، لوازم میخره، مسافرت میره. یکیش هم چیه؟ یکیش هم هدیه است که به خانومش میده. اما اگر اینجوری نشود، پولی بود پسنداز کرده بود، خمسش رو نداده بود، سر سال خمسی نداده بود، مونده بود، الان میخواد به خانومش ببخشد، بدهکار خمسه، باید خمسش رو اول بدهد بعد اون پول را به خانومش ببخشه. یه دونه من جواب بدم این بعد. میگن که بنده دچار پروستات هستم، موقع نماز نمیتوانم ادرار را کنترل کنم. اینم یکی از گرفتاری هایی است که بعضی ها دارن. خدا انشالله همه رو شفا بده. تکرر ادراره. تکرر ادرار اولا باید از این تجهیزات پزشکی که الان هست، سابقا یه کیسه هایی با پنبه درست میکردن که لباسشون نجس نشه و کیسه رو به خودشون وصل میکردن. الان یه تجهیزات پزشکی هست. خب پس بنابراین لباس نجس نشه. البته خب وقتی که ادرار خارج میشه وضو رو باطل میکنه. یه قطرش هم که خارج بشه وضو رو باطل میکنه. خب چی میشه آخه؟ وضو گرفته نماز میخواد بخونه. دو جوره. یه وقت است این آقا یک فاصله 10 دقیقه‌ای، یک ربعی پاکه، تجربه کرده، میدونه. مثلا وقتی میره دستشویی و فرض کن خودشو شستشو میده، تا یه 10 دقیقه ادرار خارج نمیشه. تو همین 10 دقیقه باید فوری وضو بگیره، پاک، لباس پاک، بدن پاک، وضوی عرف سالم، نمازشو بخونه، مستحبات هم انجام نده. یه وقت اینجوریست. بعضی اینجوری نیستن. بعضی ها هر لحظه ادرارشون خارج میشه. یعنی هر لحظه وضو هم بگیره فایده نداره. اینا چکار کنن؟ یه دونه وضو بگیره برای نماز ظهر. وضو گرفت، الله اکبر، تو نماز ادرار خارج میشه، بشه، عیب نداره، نماز درسته. برای نماز عصرش هم یه وضو بگیره. یعنی برای هر نماز یه وضو بگیره، ولو این که در نماز از او ادرار هم خارج بشه، نمازی که میخواند درسته. بریم ببینیم که آقای حسینی صدای چه بیننده عزیزی رو میخوان برای ما پخش کنن. بفرمایید. بله، آمریکا، آقا مرتضی. بله بفرمایید. بفرمایید.
خوب باشه. من مرتضی هستم از آمریکا.
بله.
یه سوال داشتم درباره نماز و روزه های بابام خدا بیامرز.
خدا رحمتشون.
والا من در حدود 40 سال از ایران خارجم و میدونم که باید نماز روزه های نخوانده و نگرفته بابام رو بگیرم.
بله.
من نمیدونم چند تا ایشون داره نماز یا نداره. چون که میدونم نمازشون میخوند، حالا روزهاش دیگه نمیدونم والا مریض بوده نبوده. من راه نمایی کنید چجوری تکلیف انجام بدم.
بله.
خیلی چشم. ممنون از نظر
سلامت زمتون. باشید آقا مرتضی.
شکر از همه تون.
التماس دعا. سلامت باشید. بله، بعدی هم پخش کنید بشنویم، بعدا جواب میدیم. بله، از کجا؟ خب کی هست؟
سلام علیکم جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید سوال داشتم و اون این که ما یه مقدار انگور سیاه داریم که از مصرفمون مقدار بیشتر هست و مجبوریم که به جای از خراب شدنش بفروشیمونه. حالا آیه اون کسی که میفروشیم احتمال بدیم که مثلا این برای مصارف غیر شرعی به کاریم بره، یا چه نمیدونیم، هم واقعا دقیق نمیدونیم و حالا مثلا احتمال میدیم، در این صورت ترکیب چیه؟ آیا میتونیم بفروشیم به چنین اشخاصی یا اینکه نه منع شرعی داره؟
چشم.
تشکر از لطف شما. خدا انشاءالله
شما رو حفظ کنه. التماس دعا. سلامت باشید شما. ممنونم. و هم با آقا مرتضی از آمریکا. خب این که فرزندی واقعا دغدغه داشته باشه که آیا پدرم که از دنیا رفته گرفتاره، گرفتار نیست، به فکرش باشه، این خیلی خوبه. و البته تو روایات هم داریم که پدر و مادر از عالم برزخ هم در حق فرزندشون دعا میکنن، فقط موقعی که زنده هستن نیست، از اونجا هم دعا میکنن. یعنی شما گرفتاریشو برطرف کنی دعا میکنن. منتها سوال اینه که ایشون نمیدونه اصلا. خب این آقا مرتضی آمریکا بوده، فکر میکنم پدرشون ایران بوده، نمیداند آیا پدرشون روزه قضایی به عهدش بود و از دنیا رفت که ایشون که پسر بزرگ است بگیرد یا نه نیازی نیست. یعنی تکلیفی ندارید شما آ مرتضی نسبت به روزه ها این مال روزه ها. مریض بوده، مریض سال بوده، مریض سال باشه که اصلا قضا نداره، فقط کفاره داره. این نسبت به روزه ها. نسبت به نماز ها هم که شما میفرمایید که همیشه نمازاشو میخونده، خیلی خوب. نمیدونم آیا شد یه وقتی نماز نخواند؟ اگر نمیدانید بازم تکلیف ندارید. چون نمیدونید کجا پسر بزرگتر تکلیف داره؟ اونجایی که میداند پدرش مقداری نماز نخونده، مقداری روزه نگرفته. منتها نمیدونه چه مقدار حداقل یقینیشو انجام بده. ولی اگر اصلا نمیدونه که آیا پدر نمازی روزه‌ای بر عهده‌اش بود و از دنیا رفت، پسر بزرگتر تکلیفی ندارد. این تا اینجا. حالا دوست داره که یه مقداری احتیاطی برای پدر نماز و روزه انجام بدهد. حالا خودش دوست داره شخصا انجام بده، مثلا روزهایی که کوتاه خنکه، بخواد مثلا روزه مستحبی بگیره به جای روزه مستحبی، احتیاطی قضای پدر میگیره. واجبم نیستا، اب نداره، خوبه، این احسان در حق پدرشه. یا مثلا نماز قضایی میخواند احتیاطی، این خوبه، واجب نیست، ولی اگر دوست داشته باشه یک احسانی بکنه به صورت احتیاط، نماز و روزه ای را یا خودش بخواند یا پول بده کسی نماز و روزه را انجام بدهد. و اما سؤال انگور، انگور رو میخوام بفروشم. خب به کی میخوای بفروشی شما؟ یه وقت است به کسی میفروشید که میدانید انگور رو میبره شراب درست میکنه، میدونید، نه نمیشه بفروشید شما. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آیه قرآن میگه، میگه در کار گناه کمک نکنید دیگران رو. شما که میدونی اون طرف انگور رو داره میبره برای اینکه شرابش کنه، خب شما چرا کمکش میکنی؟ انگور در اختیارش میذاری؟ این مال جایی که میدونی. اما نه، من چه میدونم؟ واقعا نمیدونم این انگور رو الان میخره ببرد خود انگور رو بفروشه یا انگور رو میبره شراب بکنه یا کار دیگه میخواد بکنه. اگر نمیدانید معامله صحیحه، گناهی هم مرتکب نشدید، اشکالی نداره، انشالله پولش هم حلاله. خب سوال طولانیه. عرض میشود که محمدی، بله نمیدونم آقای محمدی، فکر کنم آقای محمدیه، با سلام و علیکم السلام. چند سال قبل یک مغازه از خود صاحب مغازه رهن کرده بودم، مثل خونه‌ای که رهن میکنن، و به خود صاحب آن کرایه داده بودم. الان کرایه اون بله فهمیدم حالا چی میگه. میگه که مغازه رو رهن کردم و به خود صاحبش دوباره اجاره دادم، آیا کرایه‌ای که ازش گرفتم برای من حلاله یا نه؟ خب یه مقداری سوالشو راحت ترش کنیم. بنده اومدم از شما خونتون رو، خونه شما رو از شما چیکار کردم؟ رهن کردم یک ساله. بعد دیدم حالا که رهن کردم، ولی خب من نیازی ندارم الان اینجا بشینم، دوباره به شما اجاره میدم. خب اینجا یک توضیح نیاز داره. رهن کردم یعنی چی؟ رهن کامل غلطه. اگر اینجور سوال بفرمایید، من خانه رو از شما اجاره کردم، شما صابخونه اید، گفتم یک ساله این خونه رو من از شما اجاره میکنم، شما گفتید باش، ماهی چند؟ مثلا ماهی 500,000 تومان و پول پیشم میگیری، مثلا فرض کنیم 50,000,000 از من پول پیش گرفتید، یعنی قرض الحسنه، و ماهی هم 500,000 تومان، خیلی درسته، اجاره دادید به من، تمام شد. الان منافع خانه مال منه، میتونم این خانه رو خالی نگه دارم، درشم ببندم. خب اون پول پیش رو که قرض الحسن رو دادم به شما، اجاره رو هم که دارم میدم ماهی 500,000 تومان، شما دیگه کاری نداری، خونه میخواد خالی باشه یا من برم بیشینم توش، یا میتوانم کار سوم بکنم. کار سوم چیه؟ این خانه را به دیگری اجاره بدهم. حالا به دیگری میخوام اجاره بدم، به خود شما اجاره میدم، به خود شما یعنی به خود صابخونه، اشکال نداره، اجاره بهتون میدم، چون الان دیگه منافع خونه مال منه. منتها یه شرط داره، اجاره‌ای که به شما میدم نباید بیشتر از اون اجاره‌ای باشه که دقت کنید، باید این رو دقت کرد که الان من ماهی 500,000 تومان دارم به شما میدم، ولی خب حالا میخوام اجاره بدم. به چند اجاره بدم به شما؟ به ماهی 700,000 تومان. این نمیشه. یعنی 200,000 تومان تو جیبم میخواد بره، 200,000 تومان سود میخوام بکنم، نمیشه. میشود به همون 500,000 تومان اجاره داد؟ بله، به بیشتر از اون اجاره نمیشود داد. این سوال اول. سوال دیگه ای که داشتم، ما زمین پدری داشتیم، به فروش رسید، برادر بزرگم حق خواهرها رو نداد، مثل بعضی های دیگه ای که مرتب توی برنامه ها داشتیم، غصب کرده و آتیش تو شکم خودش عرض مشابه درست کرده و الان هم درخواست حق ارث دارن و عرض می شود که برادره میگه ندارم، در حالی که یک آپارتمان درست کرده، کرایه داده، پولش هم به خواهرها نمیدهد. خواهرم از من درخواست میکند که حقش رو براش بگیرم، ولی برادرم میگه به شما ربطی نداره، آیا من دخالت کنم یا نه؟ خب البته دخالت به این معنا که شما بتوانید حقی را زنده کنید برای خواهرتون، بله. اگر نزاعی، دعوایی، مشکلی پیش نیاد و شما بتوانید حق مظلومی را از ظالم، الان برادر بزرگ شما ظالمه، خواهر شما مظلوم است، بتوانید حق مظلومی را از ظالم بگیرید، امکانش براتون باشه، مشکلی نداشته باشید، بله بسم الله، چقدرم واقعا ثواب داره و چقدرم خوب هست. گفتن که تقلید کردن واجبه یا نه؟ خب من سوالم این است که خب حالا تقلید نکنید، میخواد چیکار بکنید؟ احکامتون از کجا میارید؟ احکام معاملاتتون الان همینا که ما داریم جواب میدیم. کسی که تقلید نمیکنه الان این احکامی که من دارم میگم از کجا میاره؟ در هر صورت باید به مجتهد مراجعه کنه، باید به مرجع تقلید مراجعه کنه و تکلیفشو بدونه چیه. میمونه معامله میخواد بکنه، عبادت میخواد انجام بده، این همه موضوعات دیگه. اگر تقلید نکند گیجه، متحیره. بله تقلید کردن برای کسی که خودش مجتهد نیست، بله واجب است. بله امامان ما گفتن از کسی تقلید کنیم. بله خانم حسنزاده، سرکار خانم حسنزاده از آلمان، هم آیات و هم روایات و هم عقلا، چرا راه دور بریم؟ شما برای چی به دکتر مراجعه میکنید وقتی مریض میشید؟ چون عقلا این کار رو میکنن، میگن شما خودت متخصص نیستی، پزشک نیستی، مریض شدی، برو پیش متخصص. حالا احکام رو هم چون ما خودمون متخصص نیستیم، احکام شرع مقدس اسلام رو از آیات و روایات استنباط کنیم، میریم سراغ متخصص. کیه؟ مجتهد جامع و شرایط، یعنی مرجع تقلید. خب یک دقیقه به من فرصت بدید. عرض می شود که آیا شوهر از زنش ارث می برد؟ بله. این که خب یک کلمه، بله شوهر از زنش ارث می بره، خانم هم از شوهرش ارث می بره، تو تمام طبقات ارث زن و شوهر شریکن. و شکوه زاده از شیراز، سوال آخری، آیا خون ماهی نجس است یا خیر؟ نه نجس نیست. چرا؟ هر حیوانی که خون جهنده نداشته باشد، یعنی خون سرد، خون جهنده یعنی این که شما مرغ رو وقتی سر میبرید خونش جهش میکنه، این خون نجسه. ولی خون سرد مثل ماهی خونش جهش نداره. خون ماهی وقتی شما پاکش میکنید خون داره دیگه، تو شکم ماهی خونه. این خون ماهی یا سایر حیواناتی که خون جهنده نداشته باشن پاک است. خب گذشت، یک ساعتمون تا چشم به هم زدیم گذشت و وقتمون تمام شد و متشکریم از همه کسانی که تماس تلفنی گرفتن از طریق واتساپ، تلفن، عرض می‌شود پیامک. ما هم به همین اندازه‌ای که توفیق بود در محضر شما پاسخ گفتیم. ان شاء الله به شرط حیات و سلامتی روز شنبه در خدمت شما خواهیم بود. آرزوی سلامتی و شادکامی و سعادت برای همه شما داریم، اونایی که بیرون مرزها داخل ایران اسلامی، و دعاتون می‌کنیم، شما برای ما دعا کنید. خدا نگهدار. اللهم صل علی